بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با استثناء ختان و عرایس بود که آیا استعمال آلات موسیقی در عروسی و ختنه جایز است یا جایز نیست. در اینجا اقوالی مطرح است. قول اول الکراهه این بود که جایز استعمال آلات موسیقی در عروسی و ختان ولی مکروه الجواز مع الکراهه، مکروه ولی جایز، اشکالی نداره. و استنادشون هم به دو روایت عامی بود و یک روایت راجع به ختان که علامه در تذکره بیان فرموده بود، المؤید به دو روایتی که در بحث قناع اجر مقنیه رو جایز دانسته بودند. قول دوم در این بحث این است که الحرمت و مطلقا، استعمال آلات موسیقی مطلقا حرام است، چه در عروسی باشه چه در غیر عروسی، فرقی نمی کنه. الحرمت و مطلقا که اکثر علما این نظریه دوم رو دارند که الحرمت و مطلقا، عروسی با غیر عروسی فرقی نداره، که این بزرگواران این روایات رو از نظر سند مخدوش میدونن، میگن روایات عامیه و سندش ضعیف و قابل استدلال نیست. اینم قول دوم. قول سوم که امروز بحث می‌کنیم این است که استعمال آلات موسیقی در عروسی و ختان کراهت شدیده دارد مع احتیاط ترک. کراهت شدیده با احتیاط ترک، احتیاطاً ترک کنید بهتره، ولی اصلش جایزه، ولی کراهتش کراهت شدیده است. خب این نظریه، نظریه صاحب ریاض مرحوم سید علی طباطبایی، ایشون این نظریه رو پذیرفتن که کراهت شدیده مع الاحتیاط فی الترک. بعد صاحب ریاض یه مطلبی رو از مجمع البحرین نقل میکنه و جواب میده. در مجمع البحرین که کتاب لغتی است که به آیات و روایات استناد زیاد کرده، در اونجا دارد که حضرت ابراهیم متن اونچه که آمده اینه: ان ابراهیم علیه السلام ختن نفسه به قدوم علا دف. ان ابراهیم علیه السلام ختن نفسه به قدوم علا دف. این تعبیری است که در مجمع البحرین آمده. حالا این جمله رو شما چگونه معنا می فرمایید؟ ان ابراهیم یعنی حضرت ابراهیم، ختن نفسه خودش رو ختنه کرد، به قدوم، قدوم یه آلت، یک وسیله است که تیز هست، وسیله تیزیه که برنده است. حالا با اون وسیله، حالا چاقو، تیشه است، چیه، بالاخره یه وسیله است که برنده است، میبره. ختن نفسه خودش رو ختنه کرد حضرت ابراهیم، به قدوم، با اون وسیله برنده، علا دفن. علا دفن یعنی چی؟ این جمله معناش چیه؟ علا دفن اینو دو جور معنا کردند. یکی این که با دف، یعنی با وسیله موسیقی این کار رو انجام میداد، یعنی وقتی میخواست ختنه بکنه از دف هم استفاده کرد، یعنی اون وسیله‌ای که مردم رو خبر کنه که من دارم ختنه میکنم مثلا. علا دفن این یه معناست که اونهایی که خواستن به این جمله استناد بکنن، دف رو همون آلات موسیقی معنا کردن که حضرت ابراهیم، این بحثی که ما داریم که استثناء شده ختان، ریشش از کجا اومده؟ چرا میگن در ختنه آلات موسیقی اشکال نداره؟ یکی از ریشه هاش اینجاست که تو کتاب مجمع البحرین این نسبت رو داده که ان ابراهیم علیه السلام ختن نفسه به قدوم علا دف. این علا دف رو اگر همون آلات موسیقی بگیرید، معناش اینه که حضرت ابراهیم موقعی که میخواست خودش رو ختنه بکنه از این آلات موسیقی هم استفاده کرد. ولی مجمع البحرین یه احتمالی داده، گفته دف در اینجا مقصود آلات موسیقی نیست، علا جنب، یعنی علا جنبن و دف و بالفت الجنب من کل شیء. حالا این معنای دیگری رو برای دف بیان کرده. خب اینجا میگن که خب حضرت ابراهیم معصوم بوده، با اسمتی که داشته آیا استعمال دف برای حضرت ابراهیم جایز بوده، مکروه بوده؟ حضرت ابراهیم کار مکروه هم مثلا انجام نمیده، این دف چطور شده که مورد استفاده قرار گرفته؟ خب این روایتی است که در اینجا بیان شده، ولی آیا این درسته یا درست نیست، این دیگه حالا باید مورد بحث قرار بگیره. مرحوم نراقی آمدن فرمودن بر این که کراهت رو شما از کجا پیدا کردید؟ یا قائل به جواز بشید یا قائل به حرمت بشید. شراحت برای چی؟ بالاخره یا روایات اعلن و نکاح بالقربال که عامی بود، ولی بالاخره روایتی بود که مشهور بهش عمل کرده بودن، فتوا داده بودن که اعلان کنید این مستحبه، واجبه یا مستحبه، یا اعلنو دیگه اعلان کنید به قربال، یعنی به دف، به وسیله قربال رو در لغت معنا کردن یعنی به دف. این بالاخره یا واجبه یا مستحبه، مکروه به چه مناسبت؟ این کراهت رو این آقایون از کجا به دست آوردن؟ یا بیایید بگید که خب اصلا موسیقی، آلات موسیقی حرامه و اینها مطلقا حرامه. خب اون یه نظر بود که این روایات هم ضعیفه و قابل استناد نیستن، این خب یه حرفیست. اما این که میایید میگید کراهت، این کراهت باید یه دلیلی داشته باشید برای کراهت. خب پس کراهت دلیلش چیه؟ یا اگر به اعلنو روایات میخواید استناد کنید، روایات میخواد بگه خوبه، در اون روایتی هم که پیامبر راجع به فاطمه زهرا عرض کنم داره که برید مثلا استفاده بکنید، سر صدا بکنید و اعلان بکنید، اونجا هم دستوره که این کارو بکنید، انجام بدید. عرض کنم بر این که یک تعبیری هم اونجا در روایت داره. خب این کراهت از کجا استفاده شد؟ یا قائل بشید به حرمت، بیایید بگید آلات موسیقی مطلقا حرامه، خب مطابق اون روایات عموم عام، یا بیایید بگید که جایزه و حالا یا مستحبه یا جایزه. اما کراهت رو شما باید یه دلیلی برش داشته باشید که میگید کراهت. لذا محقق نراقی میفرماید بر این که کراهت هیچ دلیلی نداره، یا جایز یا حرام، کراهت نیست. چون اون اگر روایات عام رو بگیرید، بیایید بگید کلن حرام و این روایات ضعیف، اگر روایات استثناء رو میگیرید، روایات عامیه ولی قبولش میکنید، میگید شهرت اجماع داریم، شهرت داریم، جبران ضعف سند میشه، خب این دستوره که این کارو بکنید، اعلنو. پس بنابراین کراهت شما به چه دلیلی بیان میکنید؟ یا قائل به جواز بشید یا قائل به حرمت بشید. اما حالا کراهت بالاخره دلیل میخواد، یه دلیلی باید داشته باشید. یا شما این روایات رو میپذیرید یا نمیپذیرید. اگه پذیرفتید باید بیاید بگید یا مستحبه یا اینکه اعلنوم یا مستحبه بالقربال یا لااقل جایزه. جوازشو که میتونید بگید. نه حالا هر این استثنایی که شده دیگه، بله دیگه، حالا بالاخره این در اینجا یه قول قائل به جواز شدن، یه قول قائل به حرمت شدن، یه قول قائل به کراهت شدن. ایشون میگه کراهتو شما از کجا در آوردید؟ کراهتو یا بیایید محکم بیایید بگید حرامه، چون عموماتو قبول کردید و میگید آلات موسیقی حرامه، یا اینکه بیایید روایات استثناء رو قبول کنید که میگه یا باید بگید مستحبه یا باید بگید جایزه، کراهت توش نیست. اعلن النکاح بالقربال، القربال ای دف، کتب لغت نوشتن یعنی دف، آلات موسیقی. خب اگر اعلنو صیغه امره، حالا ما گفتیم الامر عقیب الحظر یفید الاباحه، چون قبلا ممنوع بوده، حالا اجازه دادن مفید اباحه است، درسته. اما دیگه کراهت دیگه در اینجا استفاده نمیشه.
جواز هست ولی چون که از طرف اون روایات مثلا منفی هست، ایشون میگن که قائل مثلا به کراهت شده.
خب ببینید،
یعنی اون درجه حرمت نداره ولی کراهت.
خب بالاخره کراهت دلیل میخواد، استحباب هم دلیل میخواد. شما اگه میخواد بگید یه چیزی مستحبه، روایات میگه حرامه، اگه شما استفاده حرمت کردید. اگر استثناء رو قبول نکردید، خب باید بگید حرام. اگه قبول کردید، باید بگید مستحبه یا بگید مباحه. این حرف محقق نراقی. لذا مرحوم نراقی حرفشو تصحیح میکنه، میفرماد الجواز مع الاحتیاط فی الترک. مرحوم نراقی، مرحوم نراقی میفرماد پس بنابراین این طور بگید، بگید جایز است ولی احتیاط اینه که آدم ترک بکنه. چرا جایزه؟ چون روایات داشتیم، روایات استثناء، میگه جایزه، پس جایزه. احتیاط در ترک به خاطر چیه؟ به خاطر اون روایات عامه. پس احتیاطاً میتونیم ترک بکنیم و خوبه که ترک بکنیم، ولی جوازش رو طبق این روایات میایم میگیم جایزه. پس کراهت رو ایشون قبول نکرده، ولی یا جواز و احتیاط در ترک. اینم فرمایش مرحوم نراقی. قول پنجمی در اینجا هست که شاید ما بتونیم بگیم این قول پنجم قول پنجم نیست، بلکه این استثناء رو کلن قبول نکرده. مرحوم امام مقام معظم رهبری و دسته ای از علمای بزرگوار نظر مبارکشون اینه که اگر موسیقی لهوی باشه حرامه، ولی استفاده از آلات موسیقی اگر غیر لهوی باشه اشکالی نداره. خب شما بزرگواران یادتونه که در بحث موسیقی یکی از اقوال چی بود؟ همین بود که موسیقی لهوی حرامه ولی غیر لهویش حرام نیست. نظر مقام معظم رهبری هم همین بود، مرحوم امام هم موسیقی مطرب رو داشتن که حرامه. خب پس این همون قول میشه، یعنی موسیقی مطرب لهوی حرامون، چه در موسیقی، چه در عروسی باشه چه در غیر عروسی باشه. و اگر لهوی نشد و مطرب نشد حلالون، چه در عروسی باشه چه در غیر عروسی باشه. این در حقیقت تأیید همون نظریه است که در بحث موسیقی بیان فرمودن. در حقیقت مرحوم امام و مقام معظم رهبری استثناء رو قبول نکردند، ولیکن همون نظریه خودشون رو در بحث موسیقی در اینجا هم ذکر میکنن که در عروسی اگر از آلات موسیقی استفاده بشه و لهوی باشه مطرب باشه حرامه، اگر لهوی نباشه مطرب نباشه حلاله و اشکالی نداره. خب ما هم اگر نظر مبارکتون باشه همین نظریه رو در بحث موسیقی گفتیم، اینجا هم میتونیم بگیم که بله موسیقی دو قسمه، یک موسیقی مطرب لهوی است که حرامه، یه موسیقی است که لهوی نیست، مثل اونهایی که در بعضی از سرودها هست، گاهی برای جنگ استفاده میشه، گاهی برای ورزش استفاده میشه، گاهی این عرض کنم از آلات موسیقی استفاده میشه، اینا جایزه، حرام نیست، لهوی نیست، برای لهو نیست، برای تشجیع عرض کنم بر این که افراد در جنگ که با شجاعت بیشتری جنگ بکنن، یا برای نظم در ارتش یا برای نظم در ورزش، یه کار مفیدیه، به اون وسیله انجام میشه که موسیقی مطرب حرامه و لهوی و موسیقی غیر مطرب حلاله. دیگه اینجا عروسی و غیر عروسی هم فرقی نمی کنه. که چی؟
از دب که وسیله ساده
ها، آلات دیگر رو که می‌فرمایید. خب کسی تفصیل نداده بین آلات موسیقی، ولی دف در اون زمان جز آلات رسمی موسیقی بوده. حالا در این زمان خب آلات موسیقی متفاوت پیدا شده و اینها، ولی در اون زمان دف یکی از بهترین وسیله های موسیقی این بوده که هم مردم رو خبر میکرده، سرصدا میکرده، و هم این که حالا وسیله آلات موسیقی بوده. حالا این که فرمایش شما فرمایش خوبیه، ممکنه یک سری آلات موسیقی باشی که اونها مثلا الان عوض شده، فرق کرده، خیلی لهویه، مثلا مطربه، بعضی ها نیست و اینها، فرمایش بدی نیست، خوبه. بلکه علما در اینجا این تفصیل رو نیامدن بیان کنن. چرا؟ چون بیشتر کلمه دف در روایات و اینها، تنبور و دف و یه چند تا از مزمار و از کنم اینجور چیزها در روایات وارد شده. حالا بقیهش هم دیگه ملحق کنید به همینا. وقتی گفتید حلال، اگر لهوی شد حرامه، اگر غیر لهوی شد حلاله. دیگه اینا رو باید تفصیل در اینجا کسی قائل نشده. بله همینطوره. بله. خب الحمدلله این بحث تمام شد، بحث آلات لهو تمام شد. انشاءالله در جلسات بعد حکم مدح ذم باطل رو بحث خواهیم کرد. خیلی بحث مهمیه، بحث رسانه ها، بحث روزه که تبلیغات در رادیو تلویزیون، در روزنامه ها، پس فردا انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری میشه، شما میرید بالای منبر تبلیغ میکنید، از یک کاندیده ها میخواید تبلیغ کنید. این مدح و من لا یستحق المدح، کسی که مستحق مدح نیست شما هی ازش تعریف میکنی، این گناه بزرگیه، مخصوصا اگر یستحق الذم باشه، یعنی کسی مستحق مذمت، شما هی ازش تعریف میکنی. این هم یکی از گناهان بزرگه. و اگر پولی هم بهتون دادن حرامه، مکاسب محرمه است برای تبلیغات، خیلی باید حواستون جمع باشه که مدح هر کسی جایز نیست. چه کسی رو میتونید تعریف کنید؟ هی تعریف میکنید بالای منبر از اینو از اونو، اینها باید رو حساب و کتاب باشه. اگر کسی استحقاق مدح نداره شما مدحش میکنید، کار حرامی رو دارید انجام میدید، چه در رادیو تلویزیون باشه، چه در روزنامه باشه، چه در مجلات باشه، چه بالای منبر باشه، هر جا باشه، تبلیغاتتون باید روی حساب و کتاب. از کسی که میخواید تعریف کنید باید این مستحق ذم نباشه. حالا در اینجا مباحثی مطرحه، آیات و روایاتش رو مطرح میکنیم، ببینیم برداشت چیه، چه مقدار جایزه، چه مقدار جایز نیست. این خیلی بحث مهم و بحث روزه که باید دربارش انشاءالله در جلسات آینده بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.